با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در مجلس گذشته و در شرح بیت هشتم از غزل 39 نکاتی رو در باب نسبت میان ظلمت و آب خضر و همچنین معنای الله اکبر مصرع دوم این بیت خدمتتان بیان کردیم و امروز انشاءالله ادامه اون بحث. چنان که در مجلس پیشی نیز گفتم، در باب اصطلاح الله اکبر موجود در این بیت بین مفسران اختلاف وجود دارد و به یک عبارت جمع این اختلاف این شده است که برخی معتقدند سه اشارت در این اصطلاح وجود دارد که هر سه اشارت میتواند در این بیت درست باشد، یکی از آنها یا در اصل در موارد دیگر استفاده از یک امر ظاهر برای بیان یک امر باطن. ایهام سگانه الله اکبر این بیت یکی این است که میگوین اشاره به توحید است، یعنی برخی کسان هستند که در قلمرو ماده به دنبال آب حیاتند همچون خضر و اسکندر، آب حیاتی که جایگاهش ظلمت است یا ظلمات است، و ما که منبع این آب حیات خود را الله قرار داده ایم، توحید قرار داده ایم، ما به دنبال نوشیدن زمزم معرفت از چشمه توحیدی، از زمزم توحیدی. فلذا برخی کما این که در پایان مجلس گذشته هم بیان کردم، الله اکبر مطرح در بیت هشتم را حضرت الله می دانند، قل هو الله احد توحید می دانند، آن عرفا عشاق و پاک بازان و سالکانی که در مقام سلوک خود جز به وصل حق رضا نمی دهند، او را غایت مطلق، حقیقت مطلق، مقصد مطلق و نور مطلق می گیرند و هرچه از اوست و از سوی او بر چشم جان خود بذارن و هرچه غیر اوست را رد می کنند و از جمله مطالبی یا از جمله قرائنی که این معنا را اثبات می کند ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم. با پادشاه بگو که روزی مقدر است. همچنان که جلسه پیش این نکته را شرح دادم و در شرح بیت نهم انشاءالله بیشتر نیز آن را تبیین می کنم به لطف حق. پس یک معنا آن است که الله اکبر موجود در بیت هشتم اشارت به حضرت احدیت احد یا حضرت الله دارد. دومین معنایی که در باب این الله اکبر بیان شده همون تنگ یا تنگه الله اکبر تنگ است. مرحوم علامه قزوینی در شرح این بیت این اشارت را کرده که تنگ یعنی دره واقع بین دو کوه و تنگ الله اکبر واقع است در شمال شیراز ما بین دو کوه چهل مقام و بابا کوهی و ممر آب رکن‌آباد سابق الذکر از آنجاست. این رو مرحوم قزوینی آورده است و حتی از مفسران ارجمند معاصر هم شعری از سعدی در این باب آورده: خوشا سپید دمی باشدان که بینم باز رسیده بر سر الله اکبر شیراز، که تردیدی باقی نمیگذارد که منظور از الله اکبر دقیقا همین تنگ یا تنگ است. به ویژه که در همه متون آمده است این تنگه سرچشمه رکن‌آباد است. خب از این زاویه وقتی به متن نگاه میکنیم، بیت هفتم رسماً از آب رکن‌آباد سخن گفته: شیراز و آب رکنی و آن باد خوش نسیم، عیبش نکن که خال رخ هفت کشورش. آن قرینه سبب شده است تا کسانی که الله اکبر را به معنای دوم گرفتند بگویند حافظ اشارت به این تنگ الله اکبر دارد که از لحاظ جغرافیایی سرچشمه آب رکن‌آباد هم محسوب می شود. منبع اشاره به همان سرچشمه است. در این باب در بسیاری از متون معانی ذکر شده. بسیار جالب است که بدانید صاحب مؤید الفضلا و کشف اللغات و همچنین شرفنامه، مؤید الفضلا کشف اللغات و شرفنامه، اینها آوردن که الله اکبر نام کوهی است در شهر شیراز که هر که بر او برآید 700 بار الله اکبر گوید و از او چشمه لطیف بیرون آمده است که کنار رکن‌آباد جاری است. اینجا گفته کنار رکن‌آباد، اما این کوه را بیان کرده. فلذا چیزی هم که ادوارد براون در تاریخ خود بیان کرده که هر کس از تنگ الله اکبر به شیراز بنگرد از مشاهده آن همه زیبایی به هیجان خواهد آمد که بی اختیار خواهد گفت الله اکبر، این را ادوارد براون از همین متون گرفته است. عرض کردم مؤید الفضلا کشف اللغات و شرفنامه این را آوردن. در این متون مربوط به تاریخ ادب ما 700 بار الله اکبر از شدت زیبایی و عجایبی که بعد از سفر طولانی از فراز کوه یک باره در مقابل چشم ناظر مسافر ظاهر می شود. در چنین ساحتی ناخودآگاه شخص الله اکبر می گوید و ما این معنا را در فرهنگ خود بسیار داریم. در بسیاری از موارد چون به منظره ای عظیم، چون به حقیقتی عظیم، چون به پدیده ای عظیم، چون به رخدادی عظیم می رسیم، ناخودآگاه می گوییم الله اکبر. گذشته جلال خالق هم می گفتند. همه بیانگر شگفتی است، همه بیانگر حیرت است که خداوند چه بزرگ است که این عجایب را خلق کرده است. بیان سومی که در باب الله اکبر ذکر شده مقام شگفتی است، مقام تعجب است. یعنی چون در مسیر خود به آن کوه می رسیدن و زیر پای خود منظره زیبای شیراز و باغ‌ها و سرهای به آسمان سرکشیده شیراز را می دیدن، ناخودآگاه الله اکبر می گفتن. صاحب شرفنامه که می گوید 700 بار الله اکبر می گفتن. پس الله اکبر مصرع دوم بیت هشتم غزل 39 در سه مقام مورد شرح واقع شد، یک مقام روحانی، عرفانی و دینی که بیانگر آن است. حافظ منبع و سرچشمه معارف جانش الله بوده است، تا آب ما که منبعش الله و اکبر است. مصرع اول این بیت و بیت بعد از این بیت، یعنی بیت نهم، مؤیدات این برداشتن، البته در سیاق کلی خود غزل، من جمله اشارت های روحانی و عرفانی که در این غزل موجود است. از آستان پیر مغان سرچه را کشیم، دولت در آن سرا و گشایش در آن در است. یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که می شنوند نامکرر است. دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت، امروز تا چه گوید و بازش چه در سر. نسبت به آن چه ذکر کردم و به ویژه در متن اصل پیوست معنوی، برخی مطلق این بیت را در مقام معنا و الله اکبر را در مقام توحید تفسیر کرده. من جمله اینها ختمی لاهوری است که در جای خود به نظرگاه او در باب الله اکبر مطرح در این بیت اشاره خواهد. معنای دوم، کوه یا تنگ الله اکبر است. آب رکن‌آباد از آنجا سرچشمه گرفته است. کسانی که به این معنا معتقدند یا این برداشت را قبول دارند و به آن قائلند، محور را بیت ما قبل قرار دادند. گروه اول خود بیت و بیت ما بعد، گروه دوم بیت ما قبلی که رسماً از آب رکن‌آباد میگوید شیراز و آب رکنیان باد خوش است. اینان معتقدند الله اکبر مطرح در بیت هشتم، منظور دقیقا منطقه است در نزدیکی شیراز که کوهستانی است و میدانید منبع رودهای کوچک کوه ها هست. این نظر میگوید آب رکن‌آباد از الله اکبر سرچشمه گرفته، کوه الله اکبر، تنگ الله اکبر، به اینجا منظور دقیقا همان است. و معنای سوم هم البته دقیقا اشارت به همین معنای دوم دارد، فقط شرح است که چرا آن منطقه را الله اکبر را میده. به این دلیل که یا بر این بنیاد که چون افراد به اونجا می رسیدن و شیراز را می دیدن، از شدت تعجب و شگفتی ناشی از آن همه زیبایی می گفتن الله اکبر. این الله اکبر، الله اکبر ها سبب شد که آن منطقه یا آن تنگ یا آن کوه به الله اکبر مشهور شد. که تکرار می کنم، این به نحوی همون ادامه معنای دوم است. پس در صورت کلی در باب بیت هشتم دو نظرگاه مختلف هست. یک نظرگاه الله اکبر را تنگ الله اکبر می داند و منظورش منبع رکن‌آباد است، رکن‌آبادی که منبعش الله اکبر است، به تعبیر حافظ بسیار متفاوت است با آب خضر یا آب حیات، و در این حال نقطه مقابل کسانی که معتقدند منظور در این ساحت الله اکبر به معنای حقیقی آن است. از دیدگاه بنده سیاق کلی آیات یا اصل پیوست معنوی حاکم بر ابیات، یک، مصرع اول بیت هشتم آب خضر و ظلمات، دو، و نیز بیت نهم با پادشاه بگو که روزی مقدر است، مستند به فقر و قناعتی که داریم و این فقر و قناعت از جمله حقایق عرفانی است. بر بنیاد این سه دلیل بنده معتقدم حافظ در باطن خود و در جان خود اشارتی به منبع حقیقی معرفت و آب حیات، یعنی معرفت الله، که راهش البته از نفس می‌گذرد. من عرف نفسه فقط عرف ربه داشته است. هم کلیت دیوان هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، یا شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، این معنا را تایید می‌کند. هم دلائلی که خدمتتان عرض کردم پیش از بیان شرح بیت نهم و رفتن به سراغ آن بیت، در باب خضر نکته ای بگویم که در جلسات پیش و در شرح خضر آن را بیان نکردم، و آن کاربرد متفاوت و متعدد لفظی این کلمه است در زبان فارسی. برخی این کلمه را خضر تلفظ می کند، مشهور هم همین است. در بیت هشتم هم به هیچ صورت دیگری نمی توان خواند جز همون که عرض کردم، فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست. شما خضر بخوانید وزن بیت به هم میزه. فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست، نمیشود خواند. فرق است از آب خضر. روایت مشهور در اصل درستر بگویم، قرائت مشهورم همین خضر است. عرف با خضر راحت تر است، با تلفظ خضر راحت تر است. گاهی خضر خوانده شده است بر وزن نظر. این همین معدود تهاش. گاهی خضر خوانده شده است بر وزن خشن، خضر. در برخی ابیات کاملا کاربرد خشن است از لحاظ وزن. خضر بر وزن خشن. گاهی صدر مثلا یا صدر، گاهی به انواع مختلف این آمده است. اما تکرار میکنم، در زبان عرف عام آنچه کاربرد بسیار دارد و این کاربرد بسیار سبب مقبولیت آن نیز شده است، همین اصطلاح خضر است. اینجا بر وزن صدر. یک تلفظ را هم بیان نکردم، اون را هم عرض بکنم. خضر، خضر، چهل، یعنی هم خ هم زاد، هر دو مکسور خوانده میشن، برخلاف مثلا خضر که حرف دوم ساکن تلفظ می شود. به هر حال این تلفظهای مختلف در طول تاریخ فرهنگ ادبی و عرفانی ما از برای خضر بیان شده، اما تکرار می کنم روایت مشهور همان خضر است. ضمن این که مواردی ضرورت های شعری سبب این تلفظ های مختلف شده است تا مبانی معنایی، تا در حقیقت اون بنیاد های مفهومی و معنایی. حافظ از این اصطلاح در ابیات خود استفاده کرده است. فیض ازل به زور و ضرر آمدی به دست، آب خضر نصیبه اسکندر آمدی. ببینید اینجا شما نمیتوانید خضر بخوانید، نمیتوانید بگوید آب خضر نصیبه اسکندر آمدی، در حالی که در بیت هشتم غزل 39 خواندید فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست تا آب ما که من ماشاءالله اکبر است. شاعر این بیت کیست؟ حافظ. شاعر این بیت کیست؟ فیض ازل به زور و ضرر آمدی به دست، آب خضر نصیبه اسکندر آمدی. باز هم حافظ. پس چرا به دو تلفظ آمده؟ به دلیل ضرورت های شعری. فلذا اصل معنا را بر همان خضر قرار دهیم، تلفظهای دیگر را در زبان ادب و عرفان به ضرورتهای شعری یا جملات لطیف منظوم منتسب سازیم. به هر حال بیت هشتم این شد که فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست تا آب ما که منبعش الله اکبر است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.